بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن الى قیام یوم الدین. رسیدیم به سبزی بعدی، سبزی که خیلی مدح شده و توصیه شده و اون فرفخ هست. فرفخ معادل فارسی اون میشه خرفه. سبزی حضرت زهراست. اسمای متعددی داره. پرپین میگن، فرفخ میگن، بقلت و زهرا میگن، ولی اسمش در کشورهای عربی بیشتر میگن بقلت الحمقا. بقلت الحمقا میگن. علی حال این جزو سبزی های خوبی است. روایت شده که پیامبر پاشون روی شن داغ حرکت میکردند و راه میرفتند، پا روی شین داغ گذاشتند و پاش سوخت. بعد ده پاش رو روی همون فرفخ قرار داد. روایت داریم که وطع على رمضاء، پاشون روی شین داغ قرار دادند. فاحرقت و رس و زند فوطع على رجلته، پاشون روی همون خرفه قرار دادن. و هی بقلت الزهراء، این همون سبزی حضرت زهراء. فسکن عنه حر رمضا، اون سوزش، اون گرمی ساکن شده، برطرف شد. فدعا لها بالبرکه، برای خرفه دعا کرد اینکه برکت داشته باشد، زیاد برویه و منافع زیادی داره. و پیامبر این خرفه را دوست داشتن و می فرمود من بقلتن ما ابرکها، این سبزی که چقدر برکت دارد. امام صادق می فرمود لیس علی وجه الارض بقلتن أشرف وأنفع من الفرفوخ. تعبير عجيب يسكي إمام صادق صلوات الله وسلامه عليه دارا. فالمد نيست ليس نيست على وجه الأرض روية زمين بقلة سبزي أشرف وشرفتر شريفتر ومفيدتر ولا أنفع من الفرفوخ. از خرفه مفیدتر نیست، سبزی که روی زمین است از خرفه مفیدتر باشه نیست. و هو بقلت فاطمه صلوات الله و سلامه، ای همون سبزی حضرت زهرا. سپس امام فرمود لعن الله بنی امیه، خدا لعنت کند بنی امیه، هم سموه بقلت الحمقا، اینها این اسم گذاشتن و به خرفه گفتن که این بقلت الحمقا. چرا این را گفتن؟ بغضن و عداوتن، خاطر کراهتی که داشتن، به خاطر که بغضی که نسبت حضرت زهرا دارن، دشمنی که نسبت به حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها. علی حال فواید زیادی داره. مهمترین فایده سبزی خرفه این است که عقل را زیاد می کند، قدرت درک را زیاد می کند. این جزو درمانهای اینهایی که مبتلا به کم عقلی یا بی عقلی یا عقب ماندگی، اینهایی که به این مسائل مبتلا هستند، درمانشون همین خرفه است که سبزی حضرت زهرا است. پیامبر می‌فرماید علیکم بالفرفخ، پیامبر می‌فرماید فرفخ خرفه بخورید. و هی المکیسه، این سبب عقل، کیاسات مکیسه سبب میشه که انسان عاقل باشه، کیس باشه، سنگین باشه. پیدا کان شیئن یزید فی العقل، اگر چیزی عقل را زیاد کند این همون سبزی خرفه است. پس عرض کردم درمان خوبی است برای اینهایی که مشکلات عقلی و مغزی و عقب ماندگی دارند. اینها باید خرفه بخورند تا مغزشون کامل بشه، قوت درکشون کامل بشه. خیلی خوب، خلاصه اینهایی که مغزشون کوچیک است، اینهایی که قدرت درک رو شون کم شده، ذهنشون کم شده، عقب ماندگی پیدا کردن، این درمان خوبی است. برای گرمی هم مفیده، چون پیامبر فرماید در روزیشون به گرمی مبتلا شد، وجد حرارتن، احساس گرمی کردن، فعض على رجلتن، این همین سبزی را اسمش رجله هم هست چون همیشه زیر پاها می روید، فرماید فعض على رجلتن، رویه بله روی پاشون روی بله همین یه مقدار همین رجله را جویدن خوردن. فوجد لذلك راحه، از اون بله از خوردن این خرفه یه راحتی احساس کرد و فرمود اللهم بارک فیها، خداوند بله خداوند برکت بده در این خرفه. فارک فیها ان فیها شفاء من 99 دا، پیامبر می فرماید در این خرفه درمانی است از 99 بیماری. این بتی حیث شهتی، هر جا می خواهی بروید. فرماید این خرفه خصوصیه در همه جا می روید، جای خاصی نداره، توی صحرا، توی جایی که آب هست، جایی که آب نیست، تو راها می روید. الان یه چیزی به ذهنم خطور کرد، امروزه توی بله توی پارکا توی باغا چمن میکارن، ولی شاید جایگزین بهترش همه خرفه است به جای چمن، چون پیامبر پاشون روی اون گذاشتن و احساس راحتی کردن. پس راه رفتن روی خرفه راحتی به دنبال داره، منافعی به دنبال داره. اگر قرار چمنی داشته باشیم، چمن اون خرفه، این سفارش اسلامی راجع به کاشتن گیاه و باغدارچی پارک درست کردن و برای اینکه گذر مردم بهترینش همین خرفه است، نرم هم هست، برگای خرفه خیلی نرم است و اسفنجی است و مانند ابر است. پای انسان پاش روی خرفه قرار بده راحت میشه، احساس راحتی میکنه، شاید بهتر باشه از چمن. حالا این چمن از کجا برای ما آوردند و کاشتند توی پارک ها و تو جاهای دیگر معلوم نیست. بهترش این است که از خرفه استفاده کنند، چون پیامبر پاشون روی خرفه و روی خرفه راه رفتن. خلاصه خرفه جایگزین خوبیست. به همین جهت خرفه میفرما در همه جا برویه، سریع هم میرویه، همه جا هم میروید و سریع هم میروید و بالاخره برای چمن و جایگزین چمن چیزی خوبیست، هم در عین حال میشه ازش استفاده کرد و تغذیه کرد. به چون معده اینجوری میگن که اگر هم بهش بقلت الحمقا میگن، به خاطری که این سبزی احمق است، همه جا میرویه، بالاخره اینجا و اونجا رو نمیشناسه، راه است و محل عبور و مرور و امثال اینها نگاه نمی کنه، هر جا شده میرویه. به همین جهت بهش میگن بقلت الحمقا. مهم این است که فرماید درمان 99 تا بیماریست، پس این خودش جزء درمانهای عمومی است و باید به اون اهتمام کرد، اهمیت فرزید. و معروف است برای درمان صفرا و درمان بیماری های تبدار و درمان بیماری های مغز و اعصاب و ایناست. این راجع به این سبزی، سبزی خرفه. تا حالا 4 تا سبزی مفید خوندیم، یکی تره، دیگری کاسنی، سومی تروب، چهارمی بادروج، پنجمی حوک، ششمی خرفه است. بیشتر این سبزی ها امروزه مطرح نیست، بیشتر این سبزی ها امروزه مورد استفاده نیست. فرهنگ سازی میخواد، جایگزین کردن میخواد. به جای این سبزی های مضر، شاهی، نمیدونم ترخون و امثال ایناست، این سبزی های خوب سان استفاده کنم، سی سنت خوب به جا بذاره، مردم از او یاد بگیرن و به اون عمل کنن و نفعش و خیرش را ببینن. کسی که سنت خوبی به جای میگذاره، ثواب این سنت به او میرسه و ثواب تمامی اینهایی که از این کار نفع ببرن و به این سنت عمل کنن به او خواهد رسید. سبزی بعدی کرنب هست. کرنب به معنای برگ کلم هست. این برگ کلم، کرنب بهش میگن، قنبیط هم میگن. البته این احتمال داره که کرنب اسم خانواده است، شامل گل کلم و خود کلم هم بشه، اسم کل این خانواده. ولی خب کرنب معنا کردن گیاهی است که ساقه کوتاه دارد و برگای زیادی رو هم پیچیده دارد، بیشتر همون برگ کلم هست. این هم مدح شده و در مدحش اینقدر کافی است که روایت شده که پیامبر کان یعجب حل کرنب، پیامبر کرنب همون برگ کلم را و شاید هم گل کلم را دوست داشت. این راجع به این سبزی هفتمی و هشتمی. سبزی بعدی شاهیست. این یکی از سبزی ها محسوب میشه. شاید فواید کل سبزی عامه سبزی هم داره، اینکه غذا را حذف کنه و روده ها را از روده ها محافظت کنه، این خاصیت کل سبزی هاست. شاید این خاصیت هم داره. این روایتی داریم که نبل حسن امام کاظم صلی الله کان اذا امر بشراء البق، زمانی که امر میکرد سبزی بخرن، یه امرو بالاکثار من، بعد میگه که حالا سبزی دیگه، فرما زیاد سبزی بخرید، شاهی هم بخرید، جرجیر فیوش تراله، برای اون میخریدم. ولی روایت ما بیشتر بر حذر میدارد ما را بر استفاده از این سبزی، به خصوص در شب، بلکه همه وقت ها. روایتی داریم، در چند روایت وارد شده، من اکل الجرجیر باللیل، کسی که شاهی در شب میخورد، ضرب علیه عرق الجذام، جن جذام روی او میزند، و با تینزف الدم، شب میخوابه در حالی که خون ریزی دارد. روایت دیگر که پیامبر کره الجزیر شاهیر کراهت داشتن، دوست نداشتن، کراهت داشتن، شاید به خاطر همین علت. بعض روایتی داریم از پیامبر میفرمایند ما من عبد باته و فی شیء فی جوفی شیء من هذه البقله، کسی نیست که شب بیتوته کند و بخوابد و در درونش مقداری از شاهی، الا بات جذام، و مگر این که جذام روی سرش بالبال میکنه، بالبال میزند، یرفرفو یعنی بالبال میزند، علی راسی روی سرش، حتی یصبح تا صبح کند، اما ان یسلم و اما ان یعطی، پنجاه پنجاه، یا سالم میشه یا هلاک میشه، مبتلا میشه این بیماری جذام. خیلی خوب، به همین جهت همه، به همین جهت، به همین خاطر همین ائمه ما این شاهی را ترجیح نمی دادن و او را مقدم نمی کنن، بلکه سبزی های دیگر بر شاهی مقدم می کنن، به خلاف دشمنان اهل بیت، اونا این سبزی را مقدم می کنن. بله، این سبزی را مقدم می کنن خاطر جهلشون. فرمود کان اعداؤهم یفضلون، روایتی داریم از امام صادق صلی الله علیه و آله، یه مردی از درباره سبزیجات از امام سوال میکنم، فقال امام فرمود الهندبا والبادروج کاسنی، بادروج لنا مال ماست، هندبا کاسنی، بادروج ریحان، ریحان کوهی مال ماست، والجرجیر لبنی امیه، شاهی مال بنی امیه است، اون مال ماست، این هم مال بنی امیه. این نشون میده که این خوب نیستش و ضرر دارد. بله، بر روایات هم فرماید که حالا که درباره مثلا فرفخ، یعنی درباره بادروج و درباره کاسنی که اینا گیاهان بهشتی است، امام پیامبر فرماید من میبینم الان محل رویش اینها در بهشت است، که نه روی در بهشت میبینم اینا را، روی در بهشت میرویه، ولی برای شاهی پیامبر میفرماید که این کهنه میبینم در آتش است، در جهنم است و در آتش جهنم، فرماید روی در جهنم میبیند، و انها تهتز فی النار، در آتش میبینم که در آتش داره بالبال میکنم. روایت دیگری از امام کاظم صلی الله علیه در این مسئله معروف بین مردم، این مسئله معروف بوده بین مردم که آتش جهنم خاموش میشه و سرد میشه تا جایی که شاهی در او رشد کند، چون شاهی سبزی زمستانی است، در تابستان نمیشه، در زمستان کاشته میشه، شاهی سبزی زمستانی است، مال هوای سرد است، میخوام بگن جهنم اینقدر سرد بشه که شاهی در او رشد کند و بروید، اینقدر سرد میشه. ولی امام صادق این را تکذیب میکنه، میفرماید که امام کاظم میفرمود ما احمق بعض الناس، چقدر اینا احمقند، میگویند نهو ینبت فی وادی جهنم، فرماید میگویند که این سبزی شاهی در جهنم و در دره جهنم میروید و رشد میکند، والحال است که خداوند تبارک تعالی فرماید وقودها الناس والحجاره، وقود زغال این، زغال هیزم و زغال این آتش جهنم خود مردم و سنگ هاست، چگونه در او شاهی رشد کند و می روید. علی حال همچی کشمکشی هست که در جهنم می روید یا نمی روید، روایات ما می فرماید رو در جهنم، ولی روایات عامه و اهل تسلم میگن در خود جهنم می روید، سرد میشه و اینا می روید. امامی را تکذیب میکنه، در خود جهنم نمی روید. حالا اون روایت روی در جهنم شاید بتونیم بپذیریم، چون روی در جهنم گرمایی و آنچنانی نیست و می شود. این راجع به شاهی. سبزی بعدی بفرمایید.
مثلا مثل
ها مثلا الان مثلا گرمی، مثلا تند تیز یا خشکیش نیست، بله این گرم است و تیز است، و مشکل اصلیش این است که مشکل اصلی شاهی این است که محرک جنسی زنان است، محرک شدید هم است، به این جهت که زنهای بنی امیه که شاهی زیاد مصرف میکنن، زنهای بنی امیه شهوت زیادی داشتن که امام میفرماید وضع الله الشهوت فینا فی رجالنا، خداوند شهوت را در مردان ما قرار داده و در زنهای بنی امیه و فی نسای بنی امیه. خب به خاطر این کارشون که شاهی میخوردن و دیگر سبزی ها را نمیخوردن، سبزی های خوب و بیشتر شاهی مصرف کنن، این شهوت در خانم هاشون غلبه میکرد و این خانم هاشون هم از راه مستقیم خارج میشدند و بیشتر بنی امیه شاید حلال زاده نباشند به خاطر این کار و این جهلی که داشتند. رایحه
حالا ذکر شد در مورد کاسمی که فرزندان پسر را زیاد میکنه در مورد خانم ها بالعکسش یا بازمان هست که پسر زایی میکنه دختر زایی؟
بعید نیست این جرجیر شاهی دختر زایی به دنبال دارد، چون به حرک زنان و باعث میشه که غلبه شهوت و آب زن و شهوت زن غلبه کند و در این صورت دختر میشه، بچه دختر میشه. بعید نیست این کار آخر محرک و این ثابت هم شده است، محرک جنسی زنان اینایی که تنبلی تخمدان دارن این را مصرف کنن، تا اندازه این زیاد تا اندازه این را مصرف کنن که بالاخره اون را از راه به درشون نکند، تا جایی که این را از راه به درشون نکند این مصرف کنن که محرک تخمدان و تخمک ریزیست و درمانیست در حقیقه برای ازدهازهای زنها است. این همیشه از این روایات به دست و از مجموع روایات به دست آورد که این باه زنان ترکیب عمدش همون تخم شاهی و شاهیست. برای سبزی بعدی حلبه یعنی شنبلیله است. این شنبلیله این سبزی بیشتر به عنوان دارو مطرح است تا اینکه سبزی خوردنی باشه. سبزی خوردن هست ولی بهش پخته میشه همراه با غذاهاست، ولی به عنوان سبزی خوردن مطرح نیست، بیشتر به عنوان داروست. روایات ما از او تعبیر میکنه به داروست. فرمایه بله روایتی داریم از پیامبر میفرماید علیکم بالحلبه، شنبلیله بخورید. ولو تعلم امتی ما لها فی الحلبه، اگر امت من بداند که در شنبلیله چه خواصی چه چیزی دارد، لتداش منافعی برای امت من دارد، لتداوت به خود را با اون درمان میکنند، تداوت از دوا یعنی دارو، از تداوت به ولو به وزنها من ذهب، هرچند معادل او طلا بدن و او را بخرن به عنوان دارو. ببین از که دمین بیشتر دارو تا سبزی خوردنی باشد. در یه روایت فرمان و تداوو بالحلب خود را با شنبلیله درمان کنید. فلو تعلم امتی ما فی الحلمه، اگر مر امت من بداند که شنبلیله چه خاصیتی دارد، به تداوت بیا خود را با اون درمان میکرد. ولو به وزنها ذهبن، هرچند مقابل او طلا هم وزن او طلا بدن. این نشان دادن اهمیت و زیادی منافع و زیادی ارزش که ارزشش معادل ارزش تلاس. بله البته فوایدش خیلی در روایت ذکر نشده، باید فوایدش به دست بیاریم. امروز فواید زیادی براش کشف شده، ولی اونی که در روایات میفرماید درمان ریح، التهاب حام، خل، تنارس، ابرده، سردی بدن و مفاصل، التهابات، بله به مرادشون برگش بیشتر داروی مفاصل هم هست، ولی تخمش داروی مفاصل. روایتی داریم از ابوالحسن الاول از امام کاظم قوله من الریح الشابه که امام فرمود برای کسی که ملتلا به التهاب کل بدنش درگیر باشه، کل مفاصل بدنش درگیر باشه و نمیتونه هیچ کدوم از مفاصل خمراز کنه، بهش میگن شابه که. والحام، خلط نهرس، والابرده سردی، فی المفاصل سردی مفصل هاست تأخذ کف حلبه یک کف شنبلیله و کف تینی آبز یک کف هم انجیر خوش تغمر هما بالماء اینا را در آب قرار میدی و تطبخ هما اینا را میپذی فی قدر نظیفه در یک قابلمه تمیز ثم تصفى سبس اینا صاف کنید ثم تبرس بس را سرد کنید ثم تشربه یومن و تغب یومن یه روز از اون میخوری یه روز نمیخوری یه روز در میان حتی تشرب منه تمام ایامی که قدر قدح روی تمام روزها اندازه دو لیوان پر یا بیشتر مصرف کنید سه لیوان پر. خیلی خوب ریح در روایت یعنی التهابات هست شابکه یعنی بدن را درگیر میکنه به اجازه به بدن نمیده که خمراس میشه. خیلی خوب این راجع به این سبزی. سبزی بعدی آویشن است. آویشن هم منافع زیادی دارد ولی این هم بیشتر حالت دارویی دارد تا به عنوان سبزی خوردن، هرچند به عنوان سبزی خوردن هم مطرح است ولی بیشتر حالت دارویی دارد و درمان است. سفارش شده که این را بخورند و خود را به اون درمان کنند. روایتی داریم انه یدبغ المعده، معده را دباغی میکند، قوی و محکم و سالم میکند. روایتی داریم اما انه ینبت زعبر المعده، پرز معده را میرویاند. روایت شده که این داروی حضرت امیر، ببین مثل دارو مطرح است، داروی حضرت امیر، داروی حضرت امیر همون آویشن است و میفرمود انه یصیر المعده، ای برای معده پرزی درست میکنه مانند پرز قالیس. بعضی ها به سوی امامه کاظم شکایت کرد رطوبه، شکایت کرد از رطوبت بدن، بدنش مرطوب است. امام هم فرمودن یستف السعتر على الريق، آویشن را خشک آسیاب کنه و بخوره ناشته على الريق. خیلی خوب. حالا اگر به این آویشن زنیان و سیادانه هم اضافه کنیم یه مرکب سگانه ای میشه، مفید است، توصیه شده برای هضم غذا و غذاهای سنگین. اس پیامبر نقل شده که انه دعا بالهاضوم، پیامبر فرمود زنیان بیارن، سعتر آویشن، الحبت السوداء سیادانه. بله، او را فکان یستف و را خشک میخورد بعد از غذای ده اکل البیاض، زمانی که غذای سنگین مانند سفیدی تخم مرغ، مانند پی که سفید است، دنبه و امثال اینا، او طعام له غایلو، یا غذایی که سنگین است مشکل دارد. و کان یجعله مع الملح الجریش، و نمک دریا قاطی می کرد. و یفتتح به الطعام، و خوردن غذا با او شروع می کرد و می فرمود ما ابالی اذا تغاذیته، اهمیت نمیدم در صورتی که این دارو را مصرف کنم چیز غذایی بعدش بخورد. و می فرمود و یقوی المعده، معده را تقویت میکند، و بلغم را قطع و یقطع البلغم، و هو امان من اللقوه، ایمنی از بیماری لقوه و انحراف صورت. این فایده خوبی است. خلاصه ما امروز غذاهامون همش ضرردار است. روغنهای بدی است، غذاهای بدی است. حالا این ما به ما یاد میدن، پیامبر به ما یاد میده چیکار کنیم که این غذاها به ما آسیب جدی نزند. او این است که از این داروی ترکیبی استفاده کنیم. هضم کننده قبل از غذا، هضم کننده بعد از غذا. هضم کننده قبل از غذا این ترکیب سگانه، زنیان و آویشن و سیاهدانه است. این با نمک میشه قبل از غذا، هضم کننده قبل از غذا. بدون نمک میشه هضم کننده بعد از غذا. حالا یه حال این دوتا دارو اگر کسی این را غذایی بخورد که بالاخره یا میداند ضرر دارد یا میداند که نمیداند ضرر دارد یا ندارد، خوبه با این شروع کند، با این مرکب سگانه یا چارگانه شروع کند و با این مرکب سگانه ختم کند. ما ابالی، ما پیامبر می فرماید اهمیت نمیدم چه غذایی بعد از او بخورم، نگاه نمی کنم ضرر داره یا نداره، چون این مرکب سگانه را خوردم، مرکب چارگانه را خوردم، دیگه این غذا برای من ضرری
نخواهد داشت، آسیبی نخواهد داشت.
استاد اینجا ریشا چطور دریا معنی میکنی؟ نمک دریا؟
بله
نمک دریا، ملح الجریش.
بله ملح الجریش نمک دریا. جریش که باشه در عربی یعنی این که نمکیست که حالت همسان نیست، ریز و درشت داره و زبری داره، جریش. و این میگن جریش. ولی نمک های دیگر، نمک سنگ مثلا، اینا وقتی آسیاب میشه یک دست میشه، زرشت و ریز نداره، جریش نخواهد بود، یک صاف میشه، نمک صاف، نمک یک دست، نمک خالص. ولی این هلجریش نمکیست که ناهمگام است و ناهموار است، ریز و درشت داره. نایه حال این زکر جریش، بیشتر این نمک جریش به بقیه نمک ها نمک میگن، نمک دریا نمک الجریش میگن، ملح الجریش میگن. خیلی خوب، این هم راجع به آویشن. سبزی بعدی کاهوس، این هم مفید است، این هم جزو بهترین سبزی هاست و فرماید که بله این خودش صاف کننده خون است و غلبه و هیجان خون را خاموش میکند و جایگزین حجامت میتونه باشه. در روایت داریم یصف دم، خون را صاف میکند به جای استفاده بعد صاف صاف. پس این را میشه در صاف کننده خون استفاده کرد. حالا خود کاهو برگش یا این که تخم کاهو در صاف کننده استفاده میشه. در یه روایت سوم میفرماید یقطع دم، یعنی غلبه خون را قطع میکند. خیلی خوب، پس سیادی خون را درمان میکند، عمل کار تبیه و بسته شدن رگ ها را درمان میکند، تنگی رگ را درمان میکند و تبیه یعنی عدم حرکت خون به خاطر غلظت خون درمان میکند یا به خاطر بسته شدن رگ ها درمان میکند. در یه روایتی از پیامبر میفرماید کل الخس، کاهو بخورید، فانه یورث النعاس، خواب آورد، زیرایی خواب آورد و یهضم الطعام و غذا را هضم میکند. این راجع به کاهو. سبزی بعدی سداب است. سداب این همون فیجن است، فواید طبی داره، فواید بهداشتی داره. این داروست بیشتر تا سبزی، بیشتر داروست تا اینکه سبزی مصرف بشه. فوایدش فواید خوبی هم داره، عوارضی هم داره. فوایدش یکی از فایدهاش این است که عقل را زیاد میکنه. حالا به ما مرور بکن، خرفه مثلا، بعضی گیاهانی که عقل را زیاد میکنن، یکی سداب هست. اینها میشود، اینها میشود عنوان داروی بله عقل و مغز و مکمل عقل است. اینها که عقبوندگی دارن، اینها که مشکل عقلی دارن، کمی ادراک دارن، اینها که این مشکلات را دارن، یا مثلا پارکینسون دارن یا حتی مانند ام اس دارن، خوب این دارو را این ها جمع بشه و به عنوان یک داروی تقویت کننده عقل و مغز استفاده بشه، عقل را زیاد میکنه. روایت داریم از امام کاظم صلوات الله علیه و آله، از سداب یزید فی العقل، سداب عقل را زیاد میکنه. دومی این است که مغز را زیاد میکنه، این مهمه، مغز را زیاد میکنه. و اینایی که مثلا مغزشون کوچک بشه یا اینایی که آسیبی به مغزشون میرسه، اینه برای این که ترمیم بشه زیاد سداب بخورن. روایتی از امام باقر صلوات الله سلام علیه میگه این که امام کاظم فرماید ذکر له سداب، برای او سداب و ذکر کردن. امام فرمود اما ان فی منافع، در او فوائدی هست، زیادت العقل، عقل را زیاد میکند، و توفیر دماغ، مغز را زیاد میکند. غیر انه ینتن ما الضار، ولی عوارضی داره و اون آب معنی را بدبو میکنه. سومین فایدهش این است که بیماری های گوش را درمان میکنه، بهترین داروی گوش است و درد گوش و امثال این هاست. بحثش در جلد 3 اومده. پیامبر میفرماید السداب جیدون لوجع الاذن، اذن. پیامبر میفرماید السداب برای گوش درد مفید است. چهارمین فایدهش این است که ایمنی از سرگیجه است، درمان سرگیجه است. سداب درمان سرگیجه است. پنجمین این است که درمان درد الجنب است، سیاه سرفه و سینه پهلو در طب مستغفری از پیامبر نقل می کند: من اکل سداب، کسی که سداب بخورد و نام علیه بر این حال بخوابد، امن من الدوار، از سرگیجه ایمن می شود. و درد الجنب، درد الجنب سینه پهلو مثلا، بله این که عرض کردیم یه دارویی است و گیاه نیست، چون این سبزی نیست، چون این آب منی را بدبو میکند، یا این که آب روایت داره ینترو یعنی آب منی را نابود میکند، کم میکند، جزو درمانهای بر جزو اموری که برای جلوگیری خوبه، برای جلوگیری خوبه، برای تأخیر خوبه. اینایی که مبتلا به زود انزالی، اینایی که بله مبتلا به احتلام زیاد، این را استفاده کنن علاوه بر چیزهای دیگر. اینا قطع میکنه، آب که اما منی را قطع میکنه. خیلی خوب، حالا این یونتلو بدبو میکند آب منی را. اگر گفتیم یونتلو شاید یه اضراری یه مضراتی در فرزند به وجود خواهد آمد، یا آسیب یا نقصی اگر کسی بخوره. در عرض کردم در یه روایت فرمود انه ینثر ما الله، یعنی کم میکند و از بین میبرد آب کمر را. این برای اینا که زود انزالیان یا اینا که زیاد محتلم میشن درمان خوبی است. در سبزی بعدی برگ چقندر است که بهش میگن سلق. سلق داروی در برای این سبزی خوبی است، منافع زیادی داره و شاید این هم جزو رازهای مس. در روایت داریم از احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی قال قال ابو الحسن اصحاب امام رضا بود، فرمود امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرمود علیک بالسلق، مثل روایتش مفصله قسمت آخرشه. امام می فرماید برگ چقندر بخور، فانه ينبت على شاطئ الفردوس، زیرا این روی کناره در کناره بله فردوس بهشت می روید. و فی شفاء من الادواء، در او درمانی است از بیماری ها. و هو یغلظ العظم، سخان را درشت می کند. و ينبت اللحم، گوش را می رویاند. و لولا ان تمسه عید الخاطئین، اگر نه این که دست خطاکاران به او میرسد، لکانت الورق منه تستتر رجالا، هر برگ او چند مرد را میپوشاند. این دست خاطئین بهش رسیده و برگش کوچک شده، ولی علی القاعده برگش باید بزرگ باشه، هر برگش چند نفر را میپوشاند، یک لحاف یا پتوی دو نفری سه نفری. این شخص که ابن ابی نصر عرض بکند من احبل به قول ایلیه، من محبوب ترین سبزی نست من، جزو محبوب ترین سبزی هاست نست من. امام فرمود احمد الله علی معرفت که به، حمد کن خدا را به خاطر این آشنایی که با این به سبزی مهم دارید، علاقه ای که با این سبزی مهم دارید. و اما فوایدش، یکی از فوایدش این است که پیشگیری از جذام است. روایت دارن سلق یقمه و عرق الجذام، سلق یعنی برگ چقندر ژن جذام را سرکوب میکند و او را سر جای خودش می نشاند و جلو و جهشش می گیرد. در یه روایت داریم که خداوند تبارک و ان الله عز و جل، خداوند تبارک و تعالی رفع برطرف کرد عن الیهود، از یهودیان جذام به چه وسیله ای؟ به اکلهم السلق، خاطر خوردن، به وسیله خوردن برگ چقندر. و قلعهم العروق، دور انداختن رگهاست، شاید رگهای خود برگ چقندر باشد، ولی می فرماید رگهای گوش، رگهایی که در گوش هست. دومین فایدهش این است که برای کسی که مبتلا به برسان و التهاب پرده دفاع فاگرام مفید است. در روایت ما دخل جوف المبرسم، وارد درون کسی که مبتلا به برسام باشد مانند برگ چغندر نیست. سومین فایدهش این است که استخوان را تقویت میکنه، درشت میکنه. ما روایتی داریم، روایتی که قبلا خوندیم، یغلظ العظم، استخوان را درشت میکنه. حالا شاید این درمان خوبی است برای اینه که استخوانهاشون نازک است و لاغر است و نازک است و مبتلا به پوکی استخوان، درمان خوبی برای اونهایی که مبتلا به پوکی استخوان. چهارمین بله فایدهش این است که برای عقل خوبه. فرماید برگ چغندر برای عقل در روایت انه یشد العقل، عقل را تقویت میکنه، قدرت درک را تقویت میکنه. این هم باز داروی دیگر عقل است و داروی دیگر کم عقلی است، داروی دیگر عقب ماندگی است و بیماری های از این قبیل. این بیماری های مغز و اعصاب و اینا است، برای اینا خوب است، درمان خوبی است. ترکیبی میتونن از خرفه و از صداب و برگ چغندر و چیزهای دیگر برای تقویت عقل و تقویت مغز. نه که مشکل مغزی دارن، مشکل عقلی دارن، مشکل درک دارن، عقب ماندگی ذهنی دارن، برای اونها مفید است. پنجمین فایده ایش این است که برای خون مفید است. برای در روایت دارد انه یصف الدم، در این خاصیت با کاهو مشترک است، خون را صاف میکنند. پس این جزء تصفیه کنندگان خون است، داروی صاف کننده خون. اگر درست کنیم، یکی کاهو میتونیم بهش اضافه کنیم و دیگری همین برگ چغندر. برگ چغندر است. ششمین فایدهش این است که برای پیسی و بهک خوبه، سفیدی. فرماید اگر او را بپزن با گوشت گاو مفید است. روایت داریم که بنی اسرائیل شکو الی موسی، بنی اسرائیل به حضرت موسی شکایت کردن، ما یلقون من البیاض، با اون چی که روبرو هستن، با اون بیماری که مبتلا هستن، با اون عبارت از سفیدی پوست است. فشکا ذلک الی الله عز و جل، حضرت موسی هم به سوی خداوند تبارک و تعالی شکایت کرد. فاوحى الله الیه، خداوند به او وحی فرمود، مرهم به اونا امر کن به اکل لحم البقر، گوشت گاو با برگ چغندر بخورند. فقط بر به سلق. خیلی خوب این معنا در روایات ما همینجوری آمده، بعد زیاد آمده. کلینی هم در کافی این را روایت کرده است. بله بعدی، سبزی بعدی کرفس هست. کرفس هم سبزی بعد انبیاء، سبزی پیامبران هست. نقل شده که پیامبر فرمود علیکم بالکرفس، علیکم بالکرفس فانه طعام الیاس. پیامبر می فرماید کرفس بخورید، زیرا کرفس غذای الیاس است و غذای الیاس است. و یوشع بن نون، یوشع وصیه موساس، حضرت موساس، این قضای این هاست. البته کرفس در کشورهای دیگه به عنوان سبزیجات مصرف میشه، به عنوان جزء سبزی خوردن مصرف میشه. این را وقتی ریز هست میچینن. اینجوری نیست که الان تو بازار ایران با ساقه های بزرگ میارن، خورشتی است در حقیقت. نه، اونا ریز میچینن، شبیه جعفری است، مو نمیزنه، شبیه جعفری، فقط طعمش فرق میکنه. به این شکل میچینن و به عنوان سبزیجات مصرف میکنن. پیامبرم میفرماید این سبزی انبیاست و غذای انبیاست، نه فقط سبزی. در روایتی داریم از امام کاظم صلوات الله علیه و آله انه ذکر الکرفس، امام کرفس را یاد کردند و فرمودند انتم تشتهونه، شما این را دوست دارید، خوشمزه است. و ما من دابت نیز جنبنده الا وهی تحبه، و مگر این که او را دوست دارد، تحتک به، خود را به او میمالد. و اما فوایدش، یکی از فوایدش این است که عقل را زیاد میکنه. این میتونیم اضافه کنیم به اون داروی عقل و تقویت کننده عقل و قوت درک و تقویت کننده، این که درمان عقب ماندگی است، میتونیم اضافه کنیم علاوه بر فرفخ یعنی خرفه، علاوه بر صداب، علاوه بر چیزهای دیگر میتوان کرفس یا تخم کرفس اضافه کرد. پس اولین فایدهش اینه در طب النبی اومده، طب النبی که مال مستغفری، علیکم بالکرفس، کرفس بخورید. فانه لو کان شیء یزید العقل فهو هو، اگر چیزی عقل را زیاد میکند همین کرفس است. دومی این است که حافظه را تقویت میکند، روایت نو یور فی الحفظ، سبب حفظ میشه و تقویت حافظه میشه. سومین فایدهش این است که هوش را زیاد میکند، روایت شده انه یذکر القلب، قلب انسان را تیز هوش میکند. چهارمین فایدهش این است که پیشگیری از جنون است، شاید هم برای جنون مفیده. پنجم این است که پیشگیری از جزام است. ششم این است که پیشگیری از پیسی، روایتی که شهید اول در کتاب دروس فرماید انه یعنی کرفس، ینفی الجنون، جنون را نفی کنه، درمان جنون است. و جدام و پیسی درمان اونهاست، اونها را نفی کنه، حالا یا به عنوان پیشگیری یا اینکه به عنوان درمان هم هست. به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.